کیمیای وصال.
خوشا آمان که الله یارشان بی که هم دو قول هو الله کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که وحده لا اله الا هو و هو الغفور الرحیم. خدمت شما عزیزان همراه و سالکان کوی دوست سلام و شب بخیر عرض می‌کنیم. جمعه شبی دیگر در خدمت شما هستیم با کیمیای وصال دیگر و ادامه درس استاد فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی. در برنامه گذشته شنیدیم که حکیم وارسته بحث نوعی از مکاشفات سلوک را مطرح فرمودند به نام کشف ابصاری. استاد ضمن بیان مراحل مختلف کشف ابصاری به توضیح این نکته پرداختند که این کشف برای برخی از سالکین به دلایلی اصلا پیش نمی آید. اکنون ادامه این بحث مهم را با هم میشنویم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
در کشف میبینید کشف ابصاری که من دارم نماز میخوانم اما قول مرد به قول عوامان گره رو به کلیسا میخوانم. ترجمه میکنید پشت به قبله نمازم. نماز میخوانم اصلا اما پشت به چی؟ پشت به قبله. این منو شما اینجور میبینید. خب بناس شما به من تذکر بدید. بناس یعنی این معنیش این است. البته خوب این پوش بده به نماز خوندن معنیش این است که به اصطلاح این آدم که شروع کرده به سیر البته سلوک اگر یه سال مبتدی باشد چی میکند؟ ولو نماز میخواند، ولو خدا میخواهد، اما پوش به قبله کرده است. کسی این را در خواب ببیند، البته این افراد عادی ممکنه یا یک فرد کاملا مبتدی ممکنه در خواب همین را ببینه که حالتش همین میشود که قصد کرد. حالا اینا یه چند تا نمونه بود که من براتون اشاره کردم و دیگه از اینها بگیم زیاد میشود. این هم اواسط کشف ابصاری است. کشف ابصاری خاص بالا باشد یعنی از اواسط هم بگذرد به مراحل عالی برسد، اون دیگه در این گفتارها فعلا و در این جلسه ها حوصله جلسه ایجاب نمی کند که من بیش از اون بیان کلی که در جلسه قبل داشتم چیزی جا از کنم. کشف ابصاری در مراحل بالاتر که شهود وحی الله پیش میاد در مظاهر مختلف و در مراتب مختلف و همون نظر به وحی الله اینها و مجالی وحی الله اینها دیگه چیزیست که اینجا گفتنش در یک بیان کلی اون روز اشاره هم کردم به جزئیاتش نمیشود اینجا اشاره کرد. خب اجمالا مراتب کشف ابصاری برای ما تا حدودی روشن شد که بیش شکل ها پیش میدارد. عرض کنم که در اینجا مسئله الفاعات و تلقینات و دخالت های شیطانه چجور پیش میاد یه وقتمون تمام شد. اگر چون من میخوام یک روایتی هم در اینجا بخوانم و تمام کنم مسئله را، به اون روایت برانجی برسیم دیگه من از این مسئله که میخواستم چیزها بگم نمیگم و در این وقتی که من نمیشود تمام کرد که چگونه اشتباهات در اینجا پیش میاد، که این هم یه مقدار گفتنش و توضیحش برای دوستان و برای خانم ها لازم است که احیانا یه مقدار هوشیار باشه. در این کشف ابصاری در مخصوصا اوائل که شروع شد خیلی چیزها و اشتباهات پیش میاد. کسانی که در اوائل کشف ابتدایی ابصاری هستن خیلی چیزها میبینن که اینها در واقع بادخالت های شیطان و جنود شیطان و بادخالت های قوه خیالیه خود انسان پیش میاد، که اینها کشف های حقیقی نیست و کشف ناسهی هست و احیانا به انها مختلف موجب انحراف انسان می شود اگر نداند که اینجاها القاعات شیطانی هست یا دخالت های جنود شیطان هست یا خیال هست. این هر انشاءالله خدا اگر خواست در جلسه آینده در حدی که بوسط جلسه ایجاب می کند من توضیح می دهم. زیادم در این مسائل خیلی جوانه را نمی شود صحبت کرد. خب از کنم که به یک روایت در اینجا از کشف ابصاری که در مراحل بالاتره برای یکی از اصحاب ائمه است عرض میکنم که اشاره میکنم که صحبت کردیم، گفتم از حالات خوبان گفتن اون اندازه که ما میدانیم خیلی من شخصا احتیاط میکنم و از خوبانی که در روایت آمده و از اصحاب حضرات معصومین بودن من یکی دو نمونه عرض میکنم. فعلا یک روایتی میخوانم، این روایت کشف ابصاری در حد بالاتر، یعنی در اواسط، البته بالاتر که در اواسط شناس کردم دیدن برازق بود و بعد چند نمونه دیگر که گفتم. در این رابطه در حالات روشید که حاله میکردم از خواستان حضرت علی سلام الله علیه روشید و روشید را شنیدید دیگه، از خاصان علی سلام الله علیه بود روشید روشید دختر روشید که از او چیزان نهر می کند در محاسن برقی به نقل بهار با سند روایتی را از دختر روشید حجری نقل می کند، روایتی را نقل چند تا روایت، یک مطلبی در اونجا دارد که از جمله نقل شده ها که دختر روشید میگوید که گلت و لعبی به پدرم گفتم که ما اشد اشتهادک، شما جدیتون خیلی زیاد است در عبودیت، ما اشد اشتهادک، فقال یا بنیه، گفت که دخترم سیجی و قومون بعدنا بسائرهم فی دینهم افضل من اشتهاد افلی. روشید گفته گفت که دخترم بعد از ما افرادی هم میان چونا بسائرشون در دینشون از اولی ها هم چیه؟ از اولی ها هم بیشتر. این بیان روشید است. دخترش تعجب کرد از اون مجاهدت های سخت و عبودی روشید، گفت که ما اشد اجتهاده. خود دخترش اینو نقل میکنه، روایت به دختر روشید میرسه، گفت که اینجور و برای روایت دیگری هم دیگه این مضمون داره. برزورت این که از اصحاب اونها من نقل میکنم، از اصحاب ائمه نمونه های نقل میکنم، اون دفعه هم چند تا نقل کردم، معنیش اینطور نباشد که این در بعد برای دیگران، البته باز معنی حرفم این نیست که اونا که بعد میان با اونها در مقام منزلت یکی بودن، اینا را خدا میداند، مقایسه مال کسی نیست، خدا میداند و میشود کسی از آخرین باشد از اولین همچی باشد بالاتر باشد، ممکن است نه در آخرین کسی به اولین یعنی مؤمنین اول به اصطلاح نرسد. خب این روایت که عرض میکنم از بسار و درجات، اولا در بسار و درجات من یه توضیح به شما عرض کنم، بسار و درجات صاحبش از اصحاب امام حسن عسکری سلام الله علیه هست، یعنی خود این صاحب این کتاب کلان اون حتی چند روایت از اون نقل کردیم، این روایت هم از اون از خود بسار من دیگه در اینجا آوردم نه به نقل بهار. صاحب بسار و درجات محمد ابن حسن این سفار، عرض کنم که از اصحاب خوب امام حسن عسکری سلام الله علیه بوده. این کتاب مال اون شخصه.
با سندهای معتبری روایاتی را در این زمینه دارد. قبلاً شما حساب رو کسی که از اصحاب امام حسن عسکری بوده این روایت را نقل میکنه، نه از رواه بعدی. این راوی روایت این شخص است. توجه بکنید اون دفعه چند تا چیز نرفتند. این تبدیل محضر امام حسن عسکری باشد از اصحاب خاصش فرصورت. این نقل میکنه از صالح بن سعید قال دخلت علی ابی الحسن علیه السلام، که صالح بن سعید میگوید که من به محضر حضرت ابو الحسن علیه السلام وارد شدم. فبوتو جول تو فداک، گفتم که جول تو فداک، فدای شما باشم. فی کل الامور اراد و اطفاء نور دین، میخوان نور شما را در همه ابعاد خاموش کنن، نور این مرایان این دشمنا خاموش کنن و تقصیر بک که شما را از همه جا دست شما را کوتاه کنن و تا اینکه شما را در این محدودیتی که هستید الان قرار داده اند. بعد امام چه گفت؟ فقال هاهنا انت یا ابن سعید، این که من گفتم که همه چیز از شما گرفتن، شما را خیلی در مسیر قرار دادن و از کنم دینا میخوان نور شما را خاموش بکنن، شما خیلی فشار آوردن. اینم که گفتم حالا این صالح بن سعید چی بوده، چی لزومی داشته امام این کار را کرده، اینها هم حساب دارد. گاهی ائمه با اصحابشون این کارهایی میکردن که ایمان اونها کاملتر بشهد، یا مثلا به قلبشون چیزی آمده باشد اون بهتره بشید، یا چی بلاخره دوایی زیادی بوده. در هر صورت این که این مطلب را گفته، فورا میگه که امام به من گفت که فقال هاهنا انت یا ابن سعید، همونجا باش، همون در جا خودت که هستی بیست. ابن سعید یا ابن سعید که همون صالح بن سعید به صالح گفت که همونجا جات باش، لحظی توقف بکن. ثم اوم ابیده، بعد با دستش اشاره کرد. البته در این اشاره که ائمه می کردن و عالم عوض می شود، این هم به ولایت ائمه می رسد صلوات الله و سلام علیه مجمعین. با اشاره عالم را عوض می کرد، یعنی وجوب را از کنار اون، از مقابل کشم طرف، حالا در کشم افساری باشد، حجاب هارش می کردن، حجاب هارا با همین اشاره برطرف می کردن. یعنی خود این اشاره رمز دارد، فکر نکنید که خود اشاره شدن بیجا بوده. میگه سوم قوم عبیده، با دستش یک اشاره کرد، اشاره کرد عالم عوض شد. رجوع کنید این صالح میگه، صالح میگه اشاره که کرد قوم عبیده، یه اشاره با دستش. فقال انظر، اشاره کرد گفت حالا نگاه کن، انظر نگاه کن. و نظر تو کشف ابصاریست، اما در اون اواسط در حد بالا، البته با تصرف خاص امام در اینجا سلام الله علیه پیش آمده. تصرف امام رو اون دفعه گفتم، اجمالا اشاره کردم با سرجه داشته باشید که با تصرف امام ممکنه کسی که آمادگی در حال مأموریش ندارد برای کشف، آمادگی را پیدا بکنه. نظر کردم فعیزا به روزات انگات، دیدم که البته این معلوم است که با این اشاره نه تنها از کشف ابصار برخوردار شده، از کشف شمی هم برخوردار شده. میگه که من نگاه کردم به روضات انگات، که باغات مفصلی دیدم. انگات یعنی خوشمنظر، خیلی زیبا. و روضات ناظرات، و باغات خیلی سرسبز بود. فیه نه خیراتون اثرات، اینجا میگم کشف شمی هم معلوم است، این با این اشاره پیدا کرده. و به اصطلاح خیراتی در اونجا دیدم، بوری ها، یعنی عطرات. عطرات یعنی خوشبو، این معلوم است که استشمال و بو را هم در همون حال غیر از دیدن می کرده، در اون عالم قرار گرفته. عطرات و ویلدانون که انهن لولو نکنون، خدمت گزاران ایدن مانند لغله مفعول که در قرآن در بهشت و نعمتهای بهشتی میشمارد، این همون ردیف اونهاست. منتها الان توضیح میدم که کجا را میدیده، که انهم نه لغله مفعول و اتیار و پرنده های به انواع مختلف و زبا، یعنی حیوانات زبا، یعنی آهوها. حالا این در اصلا اینجا در این دیدشین هم اسم برده. و انهار یعنی نهرهای، دیدم که تفو یعنی فوران میکرد. فهار بسری، من حیران شدم اون وضعی که دیدم. ولتمع و حسرت عینی، اصلا چشمم با یک وضع خاصی روبرو شد. و قال حیث کنا، بعد که میدونی وضعی که من دیدم، گفت که حیث کنا صالح بن سعید. حالا امام گفتن، گفت ما هر جا باشیم فهازا لنا، اینها با ماست. ترجمه کنید. اون گفت که شما را خیلی محدود کردن فلان اینجور. حالا دیگه چجور فکر کردون؟ فرمود امام که ما هر جا باشیم اینها چیه؟ لنا، برای ماست. لنا عتیدون، اون لنا عتیدون در اختیار ماست. و لسنا فی خانه سعاد، اونجور تو فکر میکنید در اینجا که در این محدودیت، در این به اصطلاح جای محقر اینها که میبینی اینطور نیست، اینطور که تو میبینی اینجا نیستیم ما. این البته معلوم است که در بهشتای به نظر میاد این تشبیه ساریست و در اواسط هست به بهشتای برزخی مربوط هست، یعنی این بهشتای برزخی را دیده. اما اگر اینجور حساب بکنیم که امام فرمود که اینها برای ماست، اگر منظور این باشد که ما در اینجا ها متنعم هستیم، ممکن است بهشتای بالاتر هم بزنیم که این با تصرف امام اشکال ندارد، کشف خیلی بالاتر بیاد و بهشتای بالاتر را ببیند. اون در کشف بالاتر که من توضیح ندادم، کشف ساری بالاتر به بهشتای اخروی و جهیم و بعد در یک معنا به شهود بچه‌الله اینها میرسد که توضیح ندادم. الان دیدید که عرض کردم از توضیحش معذور هستیم. خب در هر صورت کشف افساره بالاتر. خب دیگه وقت ما تمام شد و برای اینکه زیاد شما معطل نباشید، روایت دیگری من عرض میکنم. روایت که یکی دو تا دیگه نوشته بودم، باشد انشاءالله اگر بعدها مناسب بود عرض میکنم. به مربوط به کشف افساره بود. حالا دیگه کشف افساره ما در اینجا تمام کردیم، مراتبش رو هم گفتیم. فقط موند در جلسه آینده انشاءالله یه مقدار توضیحات در اون اشتباهات با دخالت های خیال و شیطان که پیش میاد اونها را توضیح بدهیم. در این آخر به اصطلاح مطلبی را که در اوائل گفتم باز به شما تأکید میکنم. به اون اینکه ما گفتم صحبت کردن اینها، یه وقتی خدای نکرده از دوستان یا از خانم ها کسی به طمع این نیفتد که بعد از این به عبادت و یا به مجاهدت، به سلوک، به ذکر، به ورد، به انواع مختلف، خلاصه به سلوک پردازد، به طمع این که از اینها چی باشد، از اینها بهره‌مند باشه، مثلا ببیند مثلا برازه را یا چیزهای دیگری که دیگران صاحبان کشف می‌بینند. یه وقتی به طور ناخودآگاه اینجور در قلب شما نباشده، این خودش از اون زلالت هاست. یعنی انسان وقتی چیز اصلی که شما را سوق میدهد، یعنی نیت اصلی، اون تمایل اصلی، انگیزه سوق میدهد به ذکرها و وردها و شب زنده‌داریها و مجاهدتها، ولو خودتون در زبان هم میگید خدا، مفهوم خداست، اینها نیست، ولی به طور ناخودآگاه یا خودآگاه در درونتون دیدن اینجور مناظر رو با خبر شدن از پشت پرده و مطلع شدن به قیوم برزخ و امثال اینها باشد، اینجا اصل این سلوک در صراط مستقیم است، در ضلالت است، در ضلالته. برای اینکه مقصد چیه؟ مقصد اونهاست. سلوک باید، سلوک صحیح و سالک در مسیر صحیح باید به انسان متوجه به حضرت حق باشد و خیلی خیلی به این مسئله دقت کنید. و یک نکته دیگر، اونها که احیانا میپردازند و بعد یک کشفای ابتدای بردد انوار اینها رو میبینه، یا بعضی از مثلا مصنوعات خیالی خودشون رو میبینن که بعدا در جلسه آینده توضیح خواهند داد، و میان اسم اونا روی اون مصنوعات خیالی خودشون اسم دیگر میگذارن، حالا اینا بعدا توضیح میدن مصنوعات خیال، اینها احیانا گرفتار میشن به این که هی دلشون میخواد که باز اونها را چه بکنن، باز اونها را چون دیدن، باز اونها را چه بکنن، ببینن. اون وقت این باز ضلالت هست و دیگه نمیذارد اینها در همون حدی که هست خلاصه با متخیلات خود مشغول میشن. اون تا من و شما با این خیالات اینجوری که در دنیا مشغول هستیم مشغول است، اونم با خیالات مخصوص خودش مشغول است، این در راه نمیشه. صالح اصلا باید نظرش به این حد افتاده باشه. فلذا شما دقت بکنید در قرآن همه اول تا آخر قرآن را بخوانید همش سعی شده که یعنی مؤمنین با تمام وجود در مراتب مختلف ایمان به کجا متوجه باشند؟ به خدا متوجه باشند. هواها در دل نباشد چی نباشد، چی نباشد در دل چی باشد؟ خدا باشد. حتی اگر هوای مشاهدات باشد باز هواست و اصلا انسان به راه به جایی نمیبرد و اگر شروع شده باشد در همون جا میماند، اگر شروع نشده باشد اصلا شروع نمیشود. و در بیانات هم همینطور. فلذا ببینید که در قرآن از این مسائل زیاد صحبت نشده، در روایات هم زیاد نشده، فقط همش قرآن و روایات و همه اونش که داریم همش متوجه این است که من و شما را در مسیر عبودیت فقط خدا پیش ببرد و سعی بکنیم که فقط او را بخواهیم، فقط او را. حتی اینم به شما عرض بکنم، سالکین خوب و موفق وقتی که به عنوان لازمه راه ها ننگینا را بخوان، از این مسائل وقتی براشون پیش میاد در مقام مخصوصا ذکر اگر باشن، در مقام عبادت اگر باشن، از اینها فوراً میگذرن، اصلا توجه پیدا نمی کنن و توجه نمی کنن، یعنی اصلا صحیح نمی دانن توجه کنن. مثلا در وسط نماز است، عالم عوض شد، مسائل پیش آمد، اصلا او متوجه است در سیر عبودی خودش در نماز، حالا در هر مطلبی هست باید در سیر خودش پیش برود. توجه می کنید؟ حتی من شنیدم، ندیدم، بعضی از دوستان نقل کردن که آیه طباطبایی فرق بوده است، یه وقتی من در نماز بودم اینجور گفتم، یا که مثلا کسی را دیدم، سابقی را دیدم که میخواست به اصطلاح چیزی در دست داشت، ظرفی داشت، شراب به اصطلاح بالایی به من بدهد کنم و من اعتنا نکردم و بعد ناراحت شدم. این جمله را اگر اینجور نقل کرده باشن دقیقا اشتباه شده. توجه بکنید، یعنی وظیفه به این است که باید منصرف باشد، نه اینکه ناراحت بشه بعدن. مثلا ایشون گفته باشه که من بعدن ناراحت شدم که چرا به اون بنده خدا اعتنا چی نکردم. این هر اینجاش دقیقا اشتباهه. یعنی در مقام بوده انسان، اون ابراهیم سلام الله علیه با اون مقامش اون وقت چیز می آمد، جبرئیل وقتی میاد می انداختن به آتش میده دیگه، اون البته از نظر توحیدی مطرح است، جبرئیل است، حالا جبرئیل دیگه امین حق است، امین وحی است و از مقربین حضرت حق است سلام الله علیه. جبرئیل که آمد گفت که هر چیزی گفت بتونه به تو احتیاجی چی نه، این اونجا باید توحیدش رو حفظ بکنه، باید توحیدش رو حفظ بکنه. همون ابراهیمی که میگفت آب می در آب خدا خدا را میدید، در دوا که میخورد خدا را میدید، میگفت که خدا شفا میده، خدا سیرابم میکنه، اسباب را کنار گذاشته بود، حجوب اسباب را زده بود کنار، خدا را وچه حق را حق را در همه جا میدید، مشکول بود در مقام بالاتر را خودش. در اون مرحله توحیدیش اونجا که جبرئیل میاد، خب و دقیقا این آزمایش هم بود برای حضرت ابراهیم که ببیند که اونجا که میخواد بیفته به آتش، جبرئیل هم که قدرت به اذن الله خیلی چیزا را قدرت دارد، از اون آتش ها هزارها بیاد، جبرئیل با قدرت خدا بهش داده به اذن الله همه شو کن فیکون میکنه، از بین میبره. حاجت ابراهیم گفت نه، این هم امتحان بود از ناحیه خدا برای ابراهیم که توحیدش حفظ میشه یا نه، که اسباب را حتی جبرئیل را کنار گذاشته، فانی در توحید شده یا چی میکنه یا میلرزه. اگر ارتباط با نماز بخونه، در نمازش اون نماز ارتباط با رضوان الله علیه باشد و بعد چنین چیزی پیش بیاد، باید دقیقا منصرف بشه. و در همه جا اینجوریه، یادتون باشد شما اگر به ذکر شروع کردید، به ورد شروع کردید، موفق بودید، با وجوبی از شما از قلب شما کنار رفت، مشاهدات و مکاشفاتی براتون پیش آمد، مخصوصا در نماز و در دعا و اینا هرچی پیش بیاد، باید به سیر خودتون ادامه دید، به راست و چپ نگاهی چیه نکنید. و گفتن عرفا علیه سلام الله علیه که فرمود که نظر اول به نفع توست، نظر دوم به ضرر تو، این بیانی است از علیه سلام الله علیه، این یادتون باشد، نگاه اول به نفع توست، خواستی نگاه دوم بکنه دیگه چیه؟ به ضرر تو. این البته گفتن، مثلا بعضا گفتن نظر حضرت علی در خصوص نامحرم هاست، یعنی زنهای نامحرم یا مرد نامحرم، نه این وعید میاد اینجا نظر این باشه، یعنی انسان چشمش خورد به نامحرم، اگه دوباره بخواد چشمش نگاهش ادامه بده دیگه به ضررش هست. نظر اول که بی نظر نظرش افتاد اشکال نداره، ما ولی بی نفعش نمیشه اون وقت بوله. بله ایشون خوب گفت این بی نفعش نمیشه که، اون تا چیه؟ به ضررش نیست نظر اول. نظر دوم چیه؟ به ضررش هست. در نامحرم اینجوری بعضی اینجور معنی کردن، ولی نه، به نظر میاد نظر حضرت علی مقصود حضرت علی در این بیان که فرمود ان نظرت الاولا لکه و ثانیت و علیک، نظره اولا به نفع تو و دوم به ضرر توست، داره همین مشاهدات مکاشفاته و اهل شرف میزنه. میگه دیدی منظری پیش آمد، بورول اینی دیدی، مجلایی از مجالی و شهف دیدی، عالم برزخ دیدی، بهشتی دیدی، هر چی دیدی. ان نظرت الاولا دیدی، خب به لحاظ این که این آیتی از خدا هست، پردهی کنار رفته، نوری در چشم پیدا شده، این به نفع توست. اما اگه بخوای خود اون مسئله رو تعبیر بکنه دیگه چیه؟ به ضرر کیه؟ به ضرر توست. اون باز میشه بود دیگه، فرقی نمی کند که ترجمه میکنید، باز میشه بود، منتها در اون بود نیست، ما بود میکنیم، ما یعنی میام و خاطر عجوب. بنابراین حالا نظر همیشه به خدا باشد. اصلا اگر از اینجور چیز برافون پیش آمد، نکند به طور ناخودآگاه هی دلتون بخواد باز تکرار بشه، باز اونو که مثلا شب گذشته دیدم باز ببینم، این که دلتون خواست دیگه مسئله خراب میشه. باید دقیقا مراقب قلبتون باشه که شما بخواهید خدا از شما راضی باشد، بخواهید به خدا برسید، نه به اونو که دیشب دیدید دوباره ببینید. اینها دقیقا از اون جزئیات خیلی لازم مراقب.
دوستان، بحث این برنامه استاد وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی را شنیدیم.